It's important to restore a dialogue with Iran.
این مهم است که گفتگو با ایران از سر گرفته شود تا بتوان به موضوعات مربوط به امنیت در خاورمیانه رسیدگی کرد. بهترین راهی هم که میتوان این کار را انجام داد این است که آمریکا به توافق متعهد باشد که ایران تا زمانی که رئیس جمهور ترامپ به صورت یک جانبه از آن خارج نشد با آن پایبند بود. این یکی از بدترین اشتباهات سیاست خارجی ترامپ بود و از هر جهت وضعیت را بدتر کرد. برای بازگشت به ابتدای مسیر رئیس جمهور منتخب جو بایدن باید برجام را احیا کند و سپس درباره سایر نگرانی های ایالات متحده با ایران مذاکره کند.
به تعهدات اشاره کردید. ما در زمانی داریم صحبت میکنیم که تهران قدم به قدم از تعهداتش در برجام فاصله گرفته. درباره اقدام اخیرش در زمینه غنی‌سازی 20% اورانیوم سه کشور اروپایی بیانیه‌ای شدید صادر کردند و اقدامات ایران رو خطرناک برای نظام عدم اشاعه و دیپلماسی خوندند. در چنین شرایطی آیا وضعیت رو مناسب برای بازگشت آمریکا به برجام می‌بینید؟ یعنی مثلا به نظرتون اون فضای سال 2013 و پیش از مذاکرات دور پیشین پا برجا هست؟
این اقدام ها مطمئنن وضعیت را برای بازگشت به برجام اصلا آسان‌تر نمی کند. مثلا می تواند منجر به اتهاماتی نظیر این شود که رئیس جمهور آمریکا تسلیم فشارهای ایران شده و هیچ رئیس جمهوری نمی خواهد چنین تصویری در افکار عمومی داشته باشد. در نتیجه راهبرد ایران در این زمینه میتواند نتیجه عکس داشته باشد و کار را برای بازگشت بدون پیش شرط بایدن به برجام سخت‌تر کند. غنی‌سازی 20% اورانیوم هم تنها اقدام ایران نیست. مثلا ما شاهد توقیف نفتکش کره جنوبی بودیم که نمونه دیگر از نقض حقوق بین‌الملل است و ایران برای افزایش قدرت اهرم فشار خود انجام داده. چنین اقداماتی که تنش را افزایش می‌دهد متوقف نخواهد شد و تنها راه توقف آن بازگشت به جایی است که در سال 2016 در آن بودیم.
آقای فیتزپاتریک، در نامه شما به گروهی اشاره شده که میگن نباید فوراً به برجام برگشت. این گروه از اهرم فشار ایجاد شده، چیزی که کلمه‌ای که استفاده می‌کنن در دوران دولت ترامپ سخن میگن. در این هفته‌ها از این کلمه زیاد شنیدیم. اونا میگن باید از این قدرت و دست بالا داشتن و تحریم‌ها استفاده کرد. شما چه پاسخی برای این افراد دارید؟
Well, first of all, I think there's a big question about whether Trump's sanctions.
اولاً اینکه تحریم‌ها چقدر اهرم فشار موثری برای دولت ترامپ بوده مورد سوال است. اگر این اهرم آنقدر پرقدرت بود چرا به این منجر نشد که ایران سیاست خود را دست کم در یک حوزه عوض کند؟ هیچ کدام از آن 12 درخواستی که مایک پومپو مطرح کرده بود به دست نیامد. فشار باید تبدیل به یک اهرم شود، اما اینجا این اهرم کارایی نداشته است. شاید یک اهرمی همچنان وجود داشته باشد و آن ادامه تحریم هاست. راستش به نظر من تحریم پیش از اعمال است که قدرت دارد. این تهدید به تحریم است که میتواند تبدیل به قوی ترین اهرم فشار شود. میخواهم به یک مورد دیگر هم بپردازم و آن اینکه همه کسانی که میگویند باید از این اهرم فشار استفاده کرد، رویکردهای متفاوتی درباره این نوع استفاده از فشار دارند. برخی میخواهند به وسیله آن بازه زمانی محدودیت‌های اتمی ایران افزایش یابد. برخی می‌خواهند گروگان‌های آمریکایی آزاد شوند و گروه دیگری می‌گویند از این طریق ایران از برنامه موشکی و یا فعالیت‌هایش در سایر کشورها دست بردارد. اینها همه خواسته‌های معقولی است، اما وقتی این میزان خواسته دارید، برمی‌گردیم به همان 12 خواسته پومپئو و هیچ چیز تبدیل به اولویت نمی‌شود. و این من را به این نتیجه می‌رساند که برخی از این افراد که می‌گویند بایدن از اهرم‌های فشار استفاده کند، خواستار دستیابی به توافق با ایران نیستند. آنها می‌خواهند وضعیت بدتر شود و ایران همچنان یک کشور یاغی و دشمن ایالات متحده باقی بماند.
اما این موضوعاتی که شما دارین بهش اشاره میکنید مورد اشاره آقای بایدن و اطرافیانش هم بوده. مثلا ما اخیراً در این باره از جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آقای بایدن درباره مثلا موضوع موشکی شنیدیم، یا موضوع زندانیان آمریکایی در ایران همچنان مطرحه، رفتار ایران در منطقه. موضوعاتی به نظر میرسن که دولت بایدن هم بخواد درباره اونها با ایران صحبت بکنه، اینطور نیست؟
البته که همینطور است. دولت بایدن موضوعات بسیار زیادی دارد که باید درباره آنها با ایران صحبت کند. رفتارهای ایران در بسیاری از حوزه‌ها برای آمریکا نگران کننده است و باید درباره آنها صحبت شود. اما به اینها باید به صورت جداگانه پرداخته شود، نه اینکه پیش شرطی برای برجام باشند. وقتی دائم شروطی را اضافه کنید، احتمال آنکه چیزی به دست نیاورید خیلی بیشتر است. مهمترین چیزی که میتوان به دست آورد، متوقف کردن مسیر آن برای دستیابی به توانایی ساخت سلاح اتمی است. این موضوع مستقیماً با امنیت ملی آمریکا ارتباط دارد و بعد آن را میتوان مبنا قرار داد و به صورت جداگانه درباره سایر موضوعها صحبت کرد. این سیاست دولت اوباما بود و این سیاستی است که رئیس جمهوری منتخب بایدن هم در مقاله‌ای که در وبسایت CNN نوشته بود توضیح داد. جک سالیوان هم وقتی درباره موضوع موشکی حرف زد، نگفت که باید شرطی برای برجام باشد، بلکه گفت به علاوه آن موضوع باید به این مسئله هم پرداخت و به نظرم این راهی است که آنها ادامه خواهند داد.
آقای فیتزپاتریک، اگه قرار باشه شما در حوزه عدم اشراعه به دولت آینده آمریکا مشورت بدید درباره مواردی که بسیاری از ناظران این حوزه به برجام ایراد وارد کردن، گفتن نقص داره، مشکل آفرینه، باید تصحیح بشه، شما چه پیشنهادی میکنید؟
ببینید، هیچ توافقی ایدئال نیست. همه دلشان میخواست توافق شامل محدودیت‌های طولانی‌تر بر برنامه هسته‌ای ایران میشد. سانترفیوژها کمتر بود یا تحقیق و توسعه به این گستردگی نبود. اما اینکه بگوییم اینها باید تصحیح شود، رویکرد اشتباه به این مسئله است. این توافق نتیجه یک مذاکره بوده و همه طرف‌ها بهترین نتیجه‌ای را که می‌توانستند گرفتند و بعد یک طرف از آن خارج شد. شما می‌توانید آن توافق را پابرجا کنید، بعد درباره سایر مشکلات صحبت کنید. در نهایت توصیه من در زمینه اهمیت زمانبندی است. ایران تأکید می‌کند که آمریکا باید اول رفع تحریم را انجام دهد. بسیاری در آمریکا می‌گویند ایران باید قدم اول را بردارد و به تعهداتش در برجام بازگردد. وقتی هر دو طرف خواستار برداشته شدن قدم اول از سوی دیگری هستند، البته باید تأکید کنم که بایدن این را به صورت مشخص نگفته. راه به جایی نمی برند. راه حل روشن در این زمینه همزمانی است. هر دو طرف با یک سرعت حرکت کنند، ضرب العجلی تعیین کنند و بگویند از الان تا 3 ماه دیگر متعهد به اجرای تعهداتشان هستند. دیپلمات‌ها می دانند که این همزمانی چگونه کار می کند و به نظرم این مسیر این گونه به نتیجه می رسد.